مثل این میمونه که ما پشت یک ماشین 30-40 میلیاردی مثلا بشینیم، معتقد باشیم که باید پشت کاپوت ماشین بنویسیم چملسی ناتسی. خب این یعنی که نشستی پشت یه ماشین 30-40 میلیاردی، اما فهمت قد 30-40 هزار تومن بیشتر نیست.
ذهن توسعه یافته نداره.
این ذهن توسعه یافته نداره. حالا شما امکان داره لباس 10 میلیون بیارزه، فلان اینقدر بیارزه، بهمانت اونقدر بیارزه، اما همچنان معتقدی که باید بری رینگ، این رینگ لاستیک دور این ماشین رو برداری سفید کنی، یا نمیدونم مثلا ماشین 20 میلیاردی رو بری شوتیش کنی. خب این اون فهم توسعه نیافته است. الان تفسیر مسیح علی نژادی است از زن به مصابه قدرت مؤثر، یعنی ابزار سرویس ها برای به هم ریختن یک جامعه موازی. خب آیا واقعا قدرت زن یعنی این؟ قدرت شناختی زن یعنی این؟ این خب ربطی خیلی به مردان نداره. البته زمانی که یک مرد میاد پشت یک همچین زنی قرار میگیره، ببین اون مردی که چقدر داغونه، یعنی اون الان باید بشینیم توی بازار مثلا خورده فروش ها باید بشینیم اونو الان ببینیم اون خودش در واقع چند چنده. پس ما زمانی که داریم صحبت از قدرت ادراک، قدرت شناخت و قدرت به هم متصل کردن متغیرهای تشکیل دهنده این اقتدار میکنیم، باید به سه مسئله همزمان با هم توجه داشته باشیم. یک، زنان در جامعه خودشون به ماه و زن بودن امکان رفتارسازی در سطح تکامل یافته را دارند، چون نقش هایی که در جامعه دارند برگرفته شده از طیفی از قدرت های از حوزه روانی تا حوزه اجتماعی است. این نکته اول. نکته دوم، حوزه قدرت مؤثر حوزه بازدارندگی نیست، اتفاقا حوزه آوانگاردی است، حوزه پیشدستان است. حوزه آوانگاردی یعنی حوزه بدیع بودن رویدادها. بدیع بودن رویدادها یعنی اصل اول در خارج کردن جامعه از حالت ایستایی، رکود و سکون. پس قدرت مؤثر دارای یک همچین کار ویژه مؤثر است در جامعه. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، قدرت مؤثر لزوماً قدرت پیوند دهنده مفاهیم و گزاره های تشکیل دهنده یک جامعه پویا به هم نیست. خیلی وقتها قوه تعریف گزاره های به هم پیوند دهنده و تشکیل دهنده است. خب با این سه مفهوم وقتی که ما میخواییم بیان بگیم زنان، حالا باید ببینیم که میزان و سطح درگیری چقدره. شما اگر بخواهید با این مفاهیمی که عرض کردم زن رو از حالت آوانگارد بودن برای جامعه توسعه یافته رو به تکامل، نه در حوزه صرفاً مادی، نه در حوزه صرفاً کاپیتالیستی و اومانیستی، بلکه در حوزه ایدئولوژی منبعث شده از یک مکتب، کمک کننده به سرمایه، به ثروت، که تهش می شود ارزش افزوده مؤثر بر مکانیزم های توسعه یافتگی، باید به این مسئله دقت داشته باشیم که زن به ماه و زن ابزار تلقی نشود. هر نوع نگاه ابزارگونه به این فرایند دقیقا نقطه مقابل توسعه یافتگی منبعث از ایدئولوژی خواهد بود. پس رفتارسازی که این دو شکل میگیره، رفتارسازی تقلیل یافته لومپن شده، حالا دارای تفاسیر متعدد غلط شده است، که به نقطه میرسیم که مسیح علی نژاد میشود تبیین کننده نقش زن در جامعه. که نگاه میکنی میبینید پکیجی از سفاهته، حالا جهالت و حماقت رو بذاریم کنارا، پکیجی از سفاهته که وقتی میرید در کنه ماجرا میشینید در ذهن ایشون، میبینید یک مخروبه حلبی آباد شده یه غیر قابل توسعه. دیگه شما قاعدتا روی سیستم پنتیوم وان که نمیتونید برید لینوکس بریزید، ته یه ویندوز معمولی بتونی بریزی. اما ادای توسعه یافته که اون مفاهیمی است که حالا میاد و زنان رو به اشتباه میندازه. ما امروز وقتی که نگاه میکنیم، من عرضم رو تمام کنم با پاسخ نهایی به سوال شما، قدرت مؤثر اگر نتواند از اثر بخشی خودش تبیین صحیحی داشته باشد، تفاسیر بسیار غلط از کارکرد رو در جامعه مجبور بپذیره. حالا اینجا به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قاعدتا به هر سمتی الا توسعه یافته.
در همه ادوار تاریخ
قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیر دستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی میکردن، مایل بودن که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است و به خصوص از همه چی بدتر بنیان خانواده را متزلزل میکند. اسلام به خانواده اهمیت میدهد.
خانم دکتر، این در واقع تعریف از اثر بخشی و تبیین اثر بخشی این قدرت مؤثر رو به هر حال بنده و شما به عنوان خانم هایی که در برنامه هستیم، این رو کی باید تبیین بکنه؟ نهاد دانشگاه ما چه کرده؟ نهاد حوزه ما چه کرده؟ نهادهای فرهنگی ما چه کردن؟ یعنی کجا این اثر بخشی باید بروز و ظهور پیدا بکنه که یک مخروبه حلبی آباد شده با یه ذهن در واقع غیر قابل توسعه پیدا کرده نتونه این ساختار رو خیلی در واقع به هم بزنه؟
عرض کنم خدمتتون که اتفاقا به درستی آقای دکتر داوودی در بین فرمایشاتشون فکر کنم اوایل همین بخش بود که فرمودن که اول خود زنان، اول خود جامعه زنان باید این نقش رو بپذیرن، باور کنن و بعد در جهت استقرار و تحققش اقدام بکنن. هر حال این باور رو باید خودشون داشته باشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا تو جامعه مردان اتفاقی بیفته، یک عمارت شیک و درستی ساخته بشه، بعد کلیدشو بدن بگن خانم بفرمایید اینجا بشینید رو این تخت. نه، خود زن اول باید به این باور و حقیقت برسه و بعد اقدام بکنه. حالا مسیح علی نجات به نظر من یه رعد و برقه، تموم میشه میره. اصلا مثل خیلی از پدیده های دیگهی که توی جامعه ما بعد از انقلاب اتفاق افتاده، یه تاریخ مصرفی داره، به زودی تموم میشه دورش. اینها ابزارهایی هستن، آدمهایی هستن که در واقع به خدمت گرفته شدن، خیلی هاشون لباس خیانت به تنشون کردن و تموم میشه این حادثه. یه حادثه زود گذریه که یه سر و صدایی هم داره، قطعا تموم میشه. اما خود زنها، و واقعا من یاد این بحث قدرت و قدرت مؤثر میافتم و میگم که بر هر مرد و زنی هست که در واقع این رو بشناسه به عنوان یه انسان. گرچه این آیه شریفه ای هم که من قرائت کردم هم جن رو در بر میگیره هم انس رو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. این اتفاق نمیفته. ما در واقع قدرت خروج از در واقع تسلط بر آسمان ها و زمین رو پیدا نمی کنیم الا به این که به این قدرت باور داشته باشیم. قدرت در واقع واکاوی سننی که خداوند بر این جهان حاکم کرده. این سنت ها چی هست؟ خداوند بشر رو در دو جنس زن و مرد آفریده. اینها در کنار هم کاملا، اینها در کنار هم میتونن تمدن سازی کنن. نه، نمیتونیم به در واقع نقش اول و دوم نداریم، هر دو نقش اولن، منتهی نقش ها متفاوت. اول از همه خود زنها باید به این باور برسن جایگاه من چیه. الان ما در جامعه خودمون واقعا زنانی رو داریم که هر کدومشون من نگاه میکنم 4-5 نفرن. خانومی که یک مسئولیت مؤثر اجتماعی داره، نقش همسری رم داره، کنار همسرش به خوبی داره ایفا میکنه، مادرم هست، فرزندانه بسیار خوبی داره تربیت میکنه، هر کدوم اینا یه آدم میخواد. و خیلی اون زن باید نخبه خاص باشه که از پس همه اینا بر بیاد و میاد به خوبی. اما چه زن چه مرد باید تلاشش رو انجام بده برای رسیدن به اون حدی که حد تعادلی که در تفکر اسلامی و تفکر شیعی برای انسان فارغ از هر نوع در واقع افراط و تفریط وجود داره، یعنی نزدیک کردن واقعیت خود انسان به حقیقت، نزدیک کردن آن چه که هست به آن چیزی که باید باشد، و انسان چجوری از بقیه موجودات متمایز میشه. اون سؤالی که در قرآن پرسیده شده الستو بربکم از زر از انسان قالو بلا، من خدایا من بندگی تو رو پذیرفتم. این بندگی، پذیرفتن بندگی توسط انسان، آدم رو به تعادل میرسونه و تلاش برای شناخت، تلاش برای شناخت پدیده های عالم، شناخت برای اینکه جایگاه من انسان کجا، من زن کجاست، چه نقشی رو باید در جامعه ایفا کنم، برای تحقق اون آرمان هایی که اسلام مد نظرش هست، اون آرمان هایی که ایدئولوژی که قبولش کردم، باورش کردم و معتقدم ایدئولوژی برتر هست، انسان رو به تکامل و کمال میرسونه، من بعد اونو بشناسم و در جهتش تلاش بکنم. و از طرف دیگه تلاشش رو برای تبیین این در هر جایی که میتونه مؤثر باشه باید انجام بده، مطالبه گری باید صورت بگیره. تا عرض میکنم اگر این مطالبه گری به درستی انجام بگیره، تبدیل به اعتراض مدنی نمیشه، از مسیر صحیحش در واقع میشه وارد بشه. چرا باید وقتی من حقیقت حجاب رو به درستی بدانم، آیا این میتونه تبدیل بشه به یک مطالبه ای که مثلا یک ناحقی اتفاق افتاده؟ من حجاب رو چی میبینم؟ تبیین کننده های حجاب چی میبینن؟
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
من یه مثالی براتون بزنم. سالهای سال، یعنی من خیلی موقعهاش تو جامعه زنان وقتی که راجع بحث ارث پیش میاد، من میبینم که یه اعتراضی وجود داره و به غلط چنین تصور میشه که مثلا تو بحث ارث نگاهی که اسلام نسبت به زنان داشته نگاه کمی هست و در واقع میشه گفت کم گرفته، در واقع شرع این مسئله رو نسبت به زن. من خاطرم هست یه دفعه توی یکی از کلاسام این مسئله رو دانشجوان مطرح کردن تو دانشگاه زهرا، که مصادیقی رو داشتن میگفتن راجع به این که نه، اونجوری که شما میگید مثلا اسلام حمایت نمیکنه از اون تعادل که داری میگی، اینجا یه عدم تعادل وجود داره. من نگاهتون به این ماجرا غلطه. مثلا تو بحث دیه، که دیه مثلا زن نصف مرد، گفتم آیا مثلا عرض میکنم وقتی که یه تصادف یه ماشینی به یه زن میزنه یا به یه مرد میزنه، شما میگید خونبهای زن نصف مرده، آیا این خونبها رو میدن دست میت؟ یعنی من زن مردم در اثر یه تصادف، بعد اینی که به دست من میدن نصف اونیه که به دست اون میت مرد میدن، دیه رو به بازمانده میدن. بازمانده زن کیه؟ شوهرش. نصفه بهش میدن. بازمانده مرد کیه؟ زنشه. کامل بهش میدن. چرا اینجوری ماجرا رو میبین؟ این خونبها در واقع خونبها نیست، این حق بازمانده است. بازمانده زن علل اصول همسرشه، بازمانده مرد علل اصول خانومش که در واقع همسرش هست. بهره مندی از این خونبها به بازمانده است، نه به خود میت که داره از دنیا. یعنی نگاه رو باید تغییر داد، تبیین و تفسیر رو باید تغییر داد. مثلا در رابطه با حجاب، و تا زمانی که حجاب محدودیت تعریف بشه همین، تا امروز میان میگن بحث حجاب اجباریه، یعنی یه موصوف بله بهش اضافه میشه که حجاب اجباری. من میگم توی دانشگاه های فرانسه، تو فرانسه که در واقع ممنوع کردن ورود خانم های با حجاب رو سر کلاس، چرا بی حجابی رو اجباری نمیگید؟ اونجا میگید بی حجابی اجباری، اینجا رو میگید حجاب اجباری، ولی اونجا بی حجابی اجباری رو چرا نمیگید؟ هر دوی اینها یه مسئله است، یک جنسه. چرا حجاب رو یک در واقع وسیله محدود کننده میگید، در حالی که اگر خوب بهش نگاه کنید اتفاقا داره آزادی عمل و آزادی حضور بیشتر در عرصه های اجتماعی به شما میده؟ من با حجابم به عنوان مسئول یک دانشگاه مختص خانوم ها، من تو جلسات و اجتماعاتیش شرکت میکنم که همه آقایون، رؤسای دانشگاه ها مثلا میان تشریف دارن، 100 تا رئیس دانشگاه مثلا پیش میاد، بنده تنها خانومم. دقیقاً به واسطه یه حجابم هیچ مشکل، یعنی خیلی راحت توی این جلسه ها حضور پیدا میکنن. ولی شما توی یه جامعه مردانه که همه آقایون هستن، اگر قرار باشه بدون حجاب حضور پیدا بکنید، قطعاً راحت نخواهید بود. حالا اینجا مخالفین حجاب برمیگردونن ماجرا رو به اینی که اون آقایون مشکل دارن که من نمیتونم اینجوری، یا اصلا اشکالی نداره، اونا هر فکری پیش خودشون میکنن، من با همین سر و وضع حضور پیدا میکنم. اون نگاه شما که نمیتونید کنترل کنید 100 نفر دیگر رو. شما میخواید اونجا برید مثلا تو عرصه های مختلف راجع مسائل علمی، راجع مسائل مدیریتی صحبت کنید، مخاطب شما تا چه اندازه به اندیشه شما و صحبت های شما توجه میکنه. اما این عوامل مخل رو حذفش کن با مثلا پوشیدن حجاب، این عوامل بازدارنده رو حذف کن. اون وقتی که به حرفای شما توجه میکنن، نه به زیبایی های خدادادی شما، به اندیشه های اکتسابی شما که برای رسیدن بهش تلاش کردید، به منطق شما توجه میکنن. در حالی که شما اگر مثلا توی این عرصه ها این ویژگی های ظاهری خودتون رو که بالاخره در زنان وجود داره، جذابیت هم وجود داره، همه اینا هست، من میخوام حرف بزنم، توجه به صحبت های من، به آن چیزی که در فکر من هست، به اون چیزی که قواعد استدلالی من رو ساخته، تا چه اندازه توجه میشه. اون عوامل مخل رو شما با حجاب حذف میکنی.
حجاب و عفاف.
بله دقیقه.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی زنان و قدرت درگیرسازی های مفهومی و میدانی را با گوش سوم خود بشنوید.
ما دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دکتر و خانم دکتر، اگر که جمع‌بندی نهایی دارین در حد جملات محدود.
خواهش میکنم. من خیلی ممنونم، تشکر میکنم از این اقدام صدای جمهوری اسلامی رادیو گفتگو برای طرح موضوعات بسیار ارزشمندی نظیر همین موضوعی که در واقع این برنامه قصد پیگیری اون رو داره، و امیدوارم در حقیقت در انتهای خوب به هر حال نقش رسانه آگاهی بخشی هست، و امیدوارم که برنامه‌های نظیر این جریان سازی هم بکنه، یعنی منجر به این بشود که یک جریانی ابتدا در بین خانم‌های اندیشمند، فکور و ایفاگر نقش، اثرگذار اجتماعی ایجاد بشه و یک باعث تحرک بیشتر و انگیزه بیشتر برای این مطالبه حق، مطالبه به حق، اول از خود خانم ها و سپس از جامعه ای که در واقع ابزارهای مانند قانونگذاری در اختیارشون هست، ابزارهای حمایتی در جهت تحقق این اندیشه، که بدانن اگر قرار باشه انشاءالله جامعه ما نزدیک بشود به جامعه موعود مهدوی، لازمش این بلوغ و کمال هست در بین آحاد جامعه به خصوص زنان.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر فریده حقبین، رئیس دانشگاه الزهرا، ما رو همراهی کردن در این قسمت از برنامه ساعت 24:01. آقای دکتر داودی،
خانم دکتر اشارات دقیقی داشتند، من جنبندی رو در واقع متفل فرمایشات ایشون میکنم. داشتن حس برتری خواهی نسبت به وضع موجود و قانع نبودن به آنچه که لزوماً در واقع گفته شده نسبت به کارکرد موجود، دو مفهومیه که ما میتونیم بخواهیم که زنان قبل از آن که متوقعش باشند از اجرام و کرات و آسمان ها، خودشون نسبت به این مفهوم تأمل داشته باشند. خانومی که نقش مادری داره، خانومی که نقش همسری داره، نقش دختری داره، نقش فرزندی داره، نقش خواهری داره، اگر برسه به این نقطه که هر کدام از این نقش ها دارای یک فلسفه است برای رسوندن جامعه به یک نقطه بهتر، اون وقت وقتی که میخواد در جامعه ظهور و بروز پیدا بکنه، متصل به تعاریف و تفاسیر غیر نمیشه، متصل به آن چیزی میشود که خودش بر اساس آموزه‌ها و گزاره‌ها در واقع دریافت کرده. و دو مسئله رو هم اینجا نباید فراموش کنیم. تبیین برای اتلاف وقت، یعنی هدر دادن سرمایه به اسم عمر. تبیین به مثابه گذاشتن خودمون در مقام متفکر و فکور، یعنی استفاده از لحظه لحظه عمر هرچند کوتاه. انتخاب این دو تنها انتخابی است که در جامعه هیچ قدرتی غیر از زنان بر تبیینش مؤثر نیست، به شرط آنکه بداند چه چیزی رو میخواد، چه چیزی رو ازش میخوان و در این خواستنها چه آمده شده مفاهیمی وجود داره که نهایتاً قرار این رو به کدام نقطه برسونه. یکی از نقاط ضعف جدی که ما تو جامعهمون داریم اینه. یک بار هم در یک برنامه عرض شد، دختران ما از زمانی که وارد پیش دبستانی می شوند تا زمانی که از مقطع دکترا فارغ می شوند، زمانی که فارغ التحصیل شدند، اگر صفحه‌ای بذاریم جلوشون و بگیم لطف کن در این 24 سالی که درس خوندی، آنچه که برای تو تعریف کردند از نقش مؤثر خودت برای ما بنویس، خیلی بعیده بتونن یه صفحه رو بنویسن. من خیلی از دانشجوهام رو وقتی که
چون تعریفم نکردن دیگه، اینم هست، یعنی علاوه بر این یعنی چیزی ارائه نمی‌شود به مفهوم اون چیزی که ما داریم تو این برنامه‌ها بهش می‌پردازیم.
نه
خیلی خالیه زمین.
نه تعریف کردند، نه دانشجو، نه جامعه به دنبالش بوده.
اصلا مسئله خلق نشده که شما بخواید برین دنبالش بگردید.
پس اولین نکته که ما مد نظرمون هست اینه، جامعه زنان به عنوان قدرت مؤثر از خودشون سوال کنند ز کجا آمده اند و آمدنشان بهره چه بود؟ به کجا قرار است بروند دست آخر؟ این اون فضایی که اگر دقیق تبیین بشه، اون وقت لومپنگرایی هایی به اسم نقش زنان در قالب امثال مسیح علی نژادها اصلا مجال ظهور و بروز در جامعه فرهیختگی زنان به مثابه شهروند توسعه یافته و تکامل یافته بروز پیدا نمی کنه. پس اگر ظهور یک همچین پدیده رو ما بعضاً در جامعه می‌بینیم، برمی‌گردیم به اون جهلی که به صورت تاریخی زنان بر زنان، سایر عوامل بر زنان تحمیل کردند و این خودش یک بحث بسیار مفصل.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و البته از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردیم. شما برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه رو از رادیو گفتگو شنیدین. تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی، زنان و قدرت درگیرسازی های مفهومی و میدانی آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه دوم شهریور با موضوع قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزشگیری. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24 و 1 دقیقه. بدرود. Thank you.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
کاکتوس، جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
کاکتوس رو فقط و فقط جمعه ها بشنوید.